پنج اسفند 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. آیه 156 سوره اعراف. آیه شریف تتمه دعای موسی است. موسی شروع کرد یه دعایی را در آیه قبل، قال رب لو شئت. تتمه این دعا در این آیه آمده است. ثم جواب ذات حق، که ذات حق چه جواب میدهد نسبت به این درخواست موسی. آیه رو مرور میکنیم. وکتب، واو عاطفه هست، عرض کردم عطف به آیه قبل دعای موسی. اکتب اینجا به معنا اقضه هست، یعنی خدایا مقدر کن برای ما. پس کتابت اینجا به معنای قضاست. تعبیر به کتابت کرده است یعنی قضایی که دال باشد بر ثبات و دوام. مثلا میگن برای فلانی حکمی مثلا قرار است بیاید، اون موقعی که اون حکم نوشته میشد و مهر و امضا میشود دیگه چی پیدا میکند؟ قطعیت. لذا موسی هم تعبیر به کتابت میکند به جهت این که این قضاء الهی ثبات و دوام و استمرار داشته باشه. وکتب لنا، خدایا مقدر کن برای ما. خب طبیعی است که مرادش از لنا قوم بنی اسرائیل است. پس برای خودش موسی و برای قومش بنی اسرائیل دارد دعا میکند. وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه. خب حسنه در این دنیا چیست که میگه برای ما مقدر کن که در این دنیا حسنه شامل حال ما بشود؟ حسنه در این دنیا عبارت است از حیات طیبه، عیش رقیق، یعنی یک کسی که زندگیش اسکات نداری تو؟ زندگیش با آسایش و رفاه و بدون درد سر باشه، نعمت دائمه، یه نعمتی که دوام جریان و سریان داشته باشه. پس میگه این دنیامون رو خدایا برای من و قوم بنی اسرائیل دنیایی همراه با فراوانی نعمت و زندگی خوب قرار بده. بعد بلا فاصله عطف میکند و فی الاخرته. خب همه پیامبران خدا معاد رو قائلند. بلا فاصله میگد و فی الاخرت، یعنی وکتب لنا فی الاخرت حسنه، در آخرتم برای ما حسنه قرار بده، یعنی همین امور، همین را هم تو دنیا داشته باشیم هم در عقبا داشته باشیم. خب حیات طیبه، عیش رقیب، نعمت دائم، اگر بنا باشد شما در آخرت اینا را هم داشته باشید، لا محاله در آخرت شما باید کجا رفته باشید؟ چون اینا که تو جهنم نیست که، لا محاله شما باید در آخرت به بهشت رفته باشید. تا حیات اخروی دون حیات اخروی طیب باشد، پاکیزه، و الا حیات اخروی در جهنم که همراه عذاب است و نکبت است و بفرمایید بلا. بنابراین وقتی میگه در آخرت هم اینا رو برا ما قرار بده، یعنی که ما بشویم بهشتی، و وقتی که شدیم بهشتی اون وقت حیات طیبه و نعمت دائمه هم در بهشت داشته باشیم. نکته دقیقش اینجا این است که موسی ولکن نیست. با این همه اذیت و آزاری که قومش کرده اند، بازم دارد برای قومش چونه میزند. ببینید وکتب لنا، نمیگه برای من، میگه برای من و قوم من، یعنی بنی اسرائیل را هم دارد دعا میکنه. و این خصوصیت چیست؟ و این خصوصیت پیامبر است که پیامبر قومش را، پیشوا قومش را نباید فراموش کند، ولو اون قوم خطاهایی کرده اند، اشتباهاتی کرده اند، باید که قوم را با همراهی خودش داشته باشد تا اونا را اصلاح کند. انا هدنا الیک، انا هدنا الیک، هدنا اصلش به معنای رجوع، از هاد یهود و هایت ازا رجع. پس هدنا الیک معناش میشه رجعنا الیک. رجعنا الیک یعنی طبنا الیک. خیلی خوب، میگه خدا یا این بنی اسرائیل خطا کرده اند، اشتباه کرده اند، گوسال پرست شدند، درخواست رویت کردند و اینا تمامش خطا بود، لکن انا هدنا الیک، ما از همه این خطاها به درگاه تو باز میگردیم، توبه میکنیم به درگاه تو. خب پس با این داستان توبه، خطاهای بنی اسرائیل هم دارد چه میکند؟ درستش میکند که خیلی خوب، حالا اینا اشتباه کردن، این اشتباه قابل بازگشت است و بازگشتش توبه به درگاه توست. بنابراین ما به درگاه تو توبه میکنیم. این توبه انا هدنا الیک، این توبه در واقع چیست؟ این علت است برای همین لنگه اخیر دعا. ببینید خدایا چون ما به درگاه تو توبه کردیم، پس دیگه خدایا تو دنیا و آخرت ما را عذاب نکن، بلکه هم در دنیا برای ما چی مقدر کن، حسن مقدر کن، و هم در آخرت. پس انا هدنا الیک می شود چی؟ انا هدنا الیک می شود بفرمایید که تعلیل همین لنگه اخیری که اینجا بله وارد شده است. قال، این قال جواب ذات حق است نسبت به درخواست موسی. ذات حق این درخواست موسی را، دعای موسی را اینجور جواب میده. قال، پس این قال الله عز و جل در جواب موسی است. میفرماید عذابی اصیب بهی من اشاء. میفرماید موسی من دو تا چیز دارم، یکی عذاب، عذاب بی، عذاب من ذات حق، این را اصیب و بهی. خیلی خوب، این عذاب من اون رو اصابت می کنم، این عذابم را، من اشاء، به هر کسی که بخواه، یعنی اصابت عذاب الهی است به هر یک از بندگان که ذات حق بخواهد عذاب به او اصابت بکند. لکن پر واضح است مشیت الهی بدون چی؟ بدون حکمت، مصلحت و عدالت نخواهد بود. توجه فرمودید؟ پس عذاب اصابت نمی کند به مؤمنین متقین، چون این خلاف چیست؟ عدالت خداست، خلاف حکمت الهیست. بنابراین عذاب من اصابت می کند به هر کسی که من بخواهم، یعنی به هر کسی از اون کسانی که استحقاق عذاب رو دارد. خیلی خوب، به چی مستحق عذاب می شوند؟ بالکفر. کفر به هر دو شقش، یعنی کفر اعتقادی و کفر عملی. خب کفر موجب چیست؟ عذاب. خیلی خوب، پس عذاب به کافر میرسد. لکن تازه اینجا میگن من اشاء، یعنی یه وقت یه کافرم چی؟ یه کافرم نخواستم عذابش کنم. توجه میفرمایید؟ چون منوط به مشیت میکنه، یعنی بخواهم عذابش میکنم، حالا نمیخوام عذابش کنم. توجه فرمودید؟ چه کسی میتواند خدا را چی مورد سوال قرار بدهد که چرا اینا عذاب نکردی؟ توجه فرمودید؟ پس اولا خود اصیب و بهی من اشاء خودش یه چیست؟ خودش یک مطلبی است که امید بخش است. یعنی ممکن است یک کسی کفرش کفر عملی باشد، معصیت کرد، معصیت کرده و خدا به یه دلیلی میخواد ببخشدش. خیلی خوب. یا حتی کفر اعتقادی است، چون اول بالاتر از کفر اعتقادی که چیزی نیست که، خدا رو قبول ندارد اصلا، موحد نیست، رسول خدا رو قبول ندارد، کفر دیگه. خب اگر خدا بخواهد که عذاب به او هم نرسد چی؟ نمیرسد. و مثل داغ روشنش حاتم طائی که قبل از اسلام از دنیا رفته و مات مشرکا، با این حال تو روایت میگه حاتم به واسطه چه؟ جود و بخششش عذاب نمیشه. پس خب یکیشو گفتم، بذارین به اون یکی هم برسم. چشم. داستان عذاب که روشن شد، یعنی حتی میگن ممکن است بله کافری باشد به کفر عملی یا حتی کفر اعتقادی که عذاب من اراده کنم که بهش نرسد و ممکن است برسد. بعد می فرماید و رحمتی وسعت کل شیء. رحمتی مراد اینجا رحمت عامه الهی است. ما دو تا رحمت داریم، بلکه سه تا، یه رحمت عامه، یه رحمت چی؟ خاصه، بلکه یه رحمت اخص. این که میگد و رحمتی وسعت کل شیء، اینجا رحمت رحمت عامه هست. رحمت عامه الهیه مقید به مشیتش نکرده، برخلاف عذاب که عذاب رو گفت عذابی اصیب و بهی من اشا، لکن رحمت رو میگد وسعت کل شیء. لکن این رحمت رحمت عامه است، رحمت عامه از لوازم الوهیت و ربوبیت است. کسی که اله است، رب است، باید این رحمت عامه رو داشته باشه. سلام. و این رحمت عامه وسعت کل شیء، حتی همون جور که آقای سنایی گفتن موجودات زی شعور و بی شعور، جمادات و گیاهان و حیوانات، و حتی در موجودات زی شعورش کافران را چه به کفر عملی چه به کفر اعتقادی رحمت عامه الهیه همه را در بر میگیرد. یعنی در این رحمت عامه همه علی السویه هستند، مؤمن و کافر، انسان و جماد. این رحمت شامل حال همه می شود. والوجه فی ذلک این است که این رحمت الهیه یعنی خلقت این موجودات، خود وجود چیه؟ خیر است، رحمت است. بنابراین خلقت خود اینا ناشی شده است از رحمت الهی. بعد خلقت اینا اوناییشون که احتیاج به رزق و روزی دارند، خدا روزی همشون رو میرسونند. رشد اینا، نموشون، توجه میفرمایید؟ رشد و نمو ظاهری، جسدی، تکوینی، اینا همه رحمت الهی است. بچه‌ای به دنیا میاد، رشد میکند، به سنین نوجوانی و جوانی میرسد، اینا همه رحمت الهی است. روزیش خدا میدهد، رحمت الهی است. خدا بفرمایید که به او حواس داده، بفرمایید عقل داده است، مشاعر داده است، قدرت حافظه و ذاکره داده است و هر آنچه که دارد همه از ناحیه رحمت الهی است. و این رحمت الهی همه را در بر می‌گیرد، حتی کافران. و لذا تمام این مراحل را کافرم طی می‌کند و رحمت الهی شامل حالش میشه. هاکذا رزقشون میده. خدا به شرط عبادت و طاعت که رزق نمیده، به کافرانم رزق میده. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین این رحمت عامه الهیه است. و عرض کردم این از لوازم الوهیت و ربوبیت. خالق تا رحمت عامه نداشته باشد خالق نمیشد، رب نمیشد. این الوهیت و ربوبیت لازمه این مقام رحمت عامه هست و رحمت عامه شامل همه میشد، مؤمنین و کافرین. و لذا می فرماید و رحمتی وسعت کل شیء. خب بعد می فرماید فسأکتبها للذین یتقون. بفاء تفریع بر این که رحمت وسعت کل شیء و عذابی اصیب و بهی من اشا، می فرماید خیلی خوب، سأکتبها، به زودی رحمت خودم را می نویسم. نوشتن به معنا این که قضای الهی رحمت من شامل می شود. للذین یتقون، این رحمت دوم که سأکتبها غیر رحمت عامه است. اون رحمت عامه که اصلا تا شامل حال کسی نشد اصلا وجود پیدا نمی کند، پا به عالم هستی نمی گذارد. این سأکتبها یعنی رحمت خاصه، یعنی رحمت خاصه خودم را قرار خواهم داد. للذین یتقون، منحصراً برای اون کسانی که متقی باشند. پس این رحمتی که کتابت می شود غیر رحمت اول است. رحمت اول رحمت عامه است، شامل حال کل شیء میشد. اما رحمت خاصه، او چه در دنیا و چه در عقبا، منحصر است به اینایی که میگن. پس این للذین، لام اختصاصه، مثل الجلو للفرس، سأكتبها للذین، اختصاص دارد، رحمت خاصه الهیه برای کسانی که تقوا پیشه کنند، یعنی التزام عملی به اعتقاداتشون داشته باشه. خب تقوا رو مقدمه بر ایمان کرد. اینجا چون مخاطب بنی اسرائیلند و دارد جواب موسی پیامبر بنی اسرائیل رو میدن، موسویان و یهودیان اینا التزام عملی به دستورات شرعی خودشون نداشتند. یعنی بله همین جور میگفتن ما یهودیم، ما موسی را قبول داریم، خدا را قبول داریم، لکن هیچ گونه التزام عملی نداشتن. فساد، رشوه، مال مردم خوردن، همه اینا درشون رواج داشته است که ان مسلمان بودن. خب نتیجه میفرماید للذین یتقون، اول باید التزام عملی نسبت به اعتقادتون داشته باشید. رحمت خاصه من شامل حال کسانی می شود که یتقون. بعد عطف می کند به داستان تقوا و التزام عملی. حرف باد هواست. من خدا را قبول دارم، پیغمبر را قبول دارم، خیلی خوب. خب تویی که خدا و پیغمبر را قبول داری، با اونی که قبول ندارد باید یه تفاوتی باشه. اگه قرار است تو هم همه کارهای اونو بکنی، فقط اون میگه من قبول ندارم، تو میگوی نه من قبول دارم، این که هیچ التزام عملی نیست. توجه کردید؟ لذا اونی که خدا و پیغمبر رو میپذیرد، خیلی خوب، معتقد میشد، او میشه ملجم. لذا میگه المؤمنو ملجم، یعنی چه دارد؟ لجام دارد. هر کاری نمیتوند بکنه، هر حرفی نمیتوند بزنه، ایمانش او رو کنترل میکند. این میشه تقوا، این میشه التزام عملی به اون اعتقاد. یعنی پای اعتقادش میستد. توجه فرمودی؟ اونی که کافره، خیلی خوب، اون هیچ التزامی ندارد. لذا و چون بنی اسرائیل التزام عملی نداشتند، لذا این داستان تقوا رو اول ذکر میکنه، در حالی که از لحاظ منطقی حقش این است که بره بعد ایمان. بگه فسأکتبها، رحمت خاصه من مال کسانی است که ایمان آوردند و به لوازم ایمانشون پایبند بودند. چون ایمان آوردن مقدمه بر تقواست و تقوا ناشی از ایمانه. خب اما اول میاد سر تقوا، چون این جماعت بله خطوط قرمز را زیر پا میگذاشتن و التزام عملی به اعتقاداتشون نداشتن. خب بعد تقوا میاد سر یه معرکه دیگری. بله نه، چون عقل خدا به همه داد. خب پس اونم جزء رحمت عام است. ببین نه، خود اعطای عقل به انسان‌ها داخل در رحمت عام است، چون خدا به همه داد، هم نه انسان ها رو نسبت به انسان ها همون هم که ندارد به نظر شما پیش خودش میگه الحمدلله خدایا به مایگه هیچی ندادی عقل دادی. ببین یکی عقل همه انسان ها نسبت به خدا شاکرن که و میگن خدا به ما داده است، یکی دیگه در خانم ها زیبایی است که همه زن ها نسبت به جمال خودشون را چه میدانن؟ زیباترین میدانن. خیلی خوب، وقتی شما بپذیرید که عقل به همه انسان ها ولو مراتبی از اون، خیلی خوب، زو مراتب است دیگه، لکن مراتبیش رو خدا به همه داده است، بنابراین اون میشه داخل در رحمت عام، رحمت خاصه نیست. رحمت خاصه الهیه او رحمتیست که فقط خدا به مؤمنین میده. خب مؤمنین حالا چه دنیا چه در آخرت او میشد رحمت خاصه، لکن اونی که خدا به همه داده، همه وجود دارن، همه رزق میداد، همه روزی میداد، همه نعمت سلامتی بهشون داده است، رشد و تعالی و پیشرفت و هوش و استعداد و عقل و اینا را به همه داده است، به کافر داده، به مؤمنم داده است. اینا میشد رحمت چی؟ عامه الهی. خب اول تقوا رو میگه، دوم میگه و یعطون الزکات. چرا؟ به خاطر اینکه یهودیا از قدیم الایام ضرب المثل در چی؟ بخل. بنابراین زکات که برشون واجب است که اداء حق مالی است، پول نمیتونن بدن، زکات رو سختشون است. توجه فرمودید؟ بله، مثل اون مسلمونه که مرحوم حسه‌ای، آمیزالی حسه‌ای گفته بود اگر کسی حاجتی دارد دو رکعت نماز بخواند زمان خودش. بله بفرمایید، قریب به 80 سال پیش، 100 سال پیش، دو ریالم به یه فقیری که می شناسد صدقه بدهد حاجتش برآورده می شود. یه مؤمنی آمده بود گفته بود آقا به جا اون دو ریال می شه دو رکعت نماز دیگه هم بخونیم، که اون دو ریال ندهیم به جاش دو رکعت نماز. بخل جبلی انسان هاست. بعضی درشون فوق‌العاده قوی است و یهودیان ضرب المثل به بخلت و خست، توجه می فرمایید؟ لذا زکات که یه واجب مالی است که برای اونام بوده است، خیلی سختشونه پرداخت زکات. وقتی بسیار سختشون است زکات، لذا میاد سر زکات بعد تقوا و یعطون الزکات. خب این دوتا عملی بود، تقوا و زکات. اگرچه اعطاء زکات داخل در تقواست، اما بالخصوص ذکرش میکند به خاطر اینکه داستان قضایای مالی برای یهودیان بسیار مشکل ساز بود. مالشونو از جانشون بیشتر دوست می داشتن و لذا گذشته از مال برای یهودیان چه بود آقا؟ فوق العاده سخت بود. لذا باز متذکر می شود که بفرمایید که و یعطون الزکات. بعد والذین هم به آیاتنا یؤمنون. بعد این تازه میاد سر ایمان. توجه فرمودید؟ خب این رحمت خاصه، پس اختصاص دارد به مؤمنین متقین. مؤمنین متقین از قوم بنی اسرائیل باشن یا از اقوام دیگر، هر کسی که مؤمن متقی باشد رحمت خاصه الهیه شامل حالش خواهد شد، البته در زمان خودشونا. خب پس فسأکتبها، ها رو برنگردونین به رحمت عامه، به رحمت برمیگردد لکن رحمت خاصه الهیه. شیخ یه فرمایشی دارد در تبیان، میفرماید که اینی که ذات حق میگد عذابی اصیب و بهی من اشا، این مایه امیدواری است، یعنی میتواند معصیت کاری باشد که بدون توبه از دنیا رفته باشد لکن خدا اراده نکرده است که عذاب شامل حال او بشود، بنابراین خود این که عذابی اصیب و بهی من اشا مایه امیدواری است و میتواند گناهکار یا حتی کافر عذاب الهی به او اصابت نکند و داخل در من اشا نباشد. خدا نخواد که عذاب بهش برسد. تعجب می فرمایید؟ علا قاعده کلیه، بله، کسی که کافر است یا فاسق است و بدون توبه از دنیا رفته است، خیلی خوب، علال قاعده عذاب به او می رسد لیکن این قاعده کلیه است، مشیت الهی رو می خواهد و لذا اگر مشیت الهی نسبت به کسی به هر دلیلی، مثل حاتم طائی به دلیل جودش و بخششش یا به هر دلیل دیگری، اگر خدا نخواهد که او عذاب بشود خب نمیشه. والوجه فی ذلک، این که خدا لازم نیست به کسی چه بده؟ حساب پس بده و کسی نمیتوند خدا را چه کند؟ مورد محاسبه قرار بدهد که چرا چنین کردی و چنان نکردی؟ توجه فرمودید؟ مورد حساب و بله، مشیت الهی بدون مصلحت و حکمت و عدالت و علت نیست، لکن ذات حق هر آنچه که بکند، بله بفرمایید، شیرین بود. هر آنچه که آن خسرو کند شیرین بود. بله، رحمتی تو عبارت نه خاصش داره نه عام بشه، شنونده باید عاقل باشه. رحمتی وسعت کل شه، این رحمت عامه چون وسعت کل شه. او دومی میگه سأکتبها با سین، سین مال کجاست؟ مال آینده است. این رحمت عامه که از گذشته بود است تا آینده هم خواهد بود، این چی چیه؟ این دیگه پس اون نیست، چون رحمت عامه که سأکتبها نیست که، رحمت عامه قبل سأکتبها بوده است بعدش هم خواهد. این سأکتبها رحمت است لکن رحمت خاصه. چرا؟ چون تقیید میخورد للذین یتقون. خب چون تقیید به اینا میخورد میشه رحمت خاصه، چون رحمت عامه که شامل کل و الدنگن می شود. میخواد متقی باشد، میخواد نباشد. میخواد زکات بدد، میخواد ندد. میخواد مؤمن باشد، میخواد کافر باشد. رحمت عام وسعت کلشد. پس این چی چیه که اختصاص دارد به متقینی که زکات میدهند و مؤمنند؟ غیر رحمت عامه است. میشد چی؟ رحمت خاصه. خب بله بله، چون این آرم فعل مضارع آورد. بله. للذین یتقون و یؤتون و یؤمنون. بله. بینید توحید است و توحید است و نبوت است و کتاب آسمانی است و وصایت است و معاد، اینا را ایمان داشته باشید. یه روایت در روضة الواعظین ابن فتال نیشابوری، شهید به سال 508 قمری، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوحى الله تعالی الی داوود، داوود از پیامبران و سلاطین بنی اسرائیل است، یا داوود لا تزیق الشمس على من جلس فیها. ببینید اینا که زمستون میشینن تو آفتاب، هر کی بیاد بشینه تو آفتاب، آفتاب برای یکی دیگه تنگش میکنه، کمش میکنه. همینقدر که یه جا پیدا کند که آفتابه و بشینه تو، همه میتوانن از این آفتاب بهره برداری کنن. این رو مثال میزند برای رحمت الهی. میگه ولا تزیق رحمتی علی من دخل فیها، رحمت منم برای هر کسی که داخل بشود در این رحمت الهی، مثل هر کسی است که بره چی؟ برد زیر آفتاب، خب، و آفتاب بگیرد. ولا تزیق، برد زیر آفتاب، آفتاب برای او چی ایجاد نمی کند؟ بفرمایید میتوند از آفتاب استفاده کند و جا رو برای کسی تنگ نمی کند. رحمت منم همین جور است. یعنی رحمت الهی را مثال میزند به شمس. توجه فرمودید که هر که بشیند در آفتاب جای دیگری رو تنگ نمی کند و آفتاب به همه میتابد. همین داستان است نسبت به رحمت من، که هر کسی داخل رحمت من بشود همین حکم رو دارد و کسی جای دیگری را تنگ نخواهد کرد. سری روایت رو تا آخرش بگم ولو بقیهش ربطی به ما نداره. ولا تزر الطیر من لا یتطیر منها، کسی که تیره رو قبول ندارد، فال بد رو قبول ندارد، ضرری بهش نمیرسد. کذالک لا ینجو من الفتنه المتطیرون، اونایی هم که خودشون تطیر میزنن و تطیر رو قبول دارند، تیره به اونام میرسد. ببینید بعضی چیز هاست ذات حق گذاشته رو قبول داشتن و قبول نداشتن. یعنی اگه قبول نداری هیچ، اگه داری بد میرسد. فال بد، اونی که قبول ندارد فال بد بهش کاری نمی کند. اونی که نه، العین حق، العین حق و اون هست، توجه فرمودید؟ لکن تیره بستگی دارد به اینکه قبول داری یا نداری. خب داستان شفاعت هم همین جور است. الیزا تو روایات داره کسی که میگه شفاعت نیست، خب خودش قبول ندارد دیگه. روز قیامت که میگه پس من میخوام از شفاعت استفاده کنم، میگن تو که گفتی من قبول ندارم. و البته بله، یا در عالم برزخ او جماعتی که بعضی از متکلمین ما شفاعت در عالم برزخ رو قبول ندارن، خیلی خب بهشون نمیرسه. قبول داشته باشن چرا؟ بهشون میرسه. و ان اقرب الناس منی یوم القیامت المتواضعون كذلك و ابعد الناس منی یوم القیامت المتکبرون و صلی الله علیه. بله بله، نه.